بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره احکام خیار بود. یکی از مسائلی که مرحوم شیخ مطرح کرده این قاعده معروفه که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف مبیع در زمان خیار خسارتش به کسی میخوره که خیار ندارد. شیخ انصاری سه تا مسئله اینجا مطرح کرده بود. یک مسئله این بود که آیا در زمان خیار من علیه الخیار میتونه تصرف بکنه یا نه؟ به عبارت دیگه من علیه الخیار تصرفی که منافات دارد با حق ذوالخیار، اینجور تصرفی جایزه یا خیر؟ مسئله دومی که شیخ مطرح کرد این بود که آیا در زمان خیار مشتری مالک می شود یا خیر؟ مسئله سومم این که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. ولیکن ترتیب منطقی بحث این نیست که شیخ بیان کرده. بهتر این بود که اینجوری شیخ بحث بکنه. اول بگوید که همین مسئله سومی اینو اول قرار بده، بگه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. به عبارت دیگه این مسئله سومی ها، سومی منش اینه که در زمان خیار، در مدت خیار چه کسی ضامن مبیعه؟ آیا بایع ضامنه یا مشتری ضامنه؟ این بشه مسئله اول، یعنی سومی بشه مسئله اول. اون مسئله دوم همون دوم باشه. دومم این که آیا در زمان خیار مشتری مالک می شود یا خیر. مسئله سوم هم این که آیا تصرف در زمان خیار برای مشتری جایزه یا نه. اگر این طوری شیخ بحث میکرد این یه نظم منطقی پیدا میکرد، این مسائلی که تو مکاسب مطرح شده. مثلا این مسئله سومی که میخواییم بگیم مشتری حق تصرف داره یا نداره، این متوقف بر اینه که مشتری مالک شده یا نشده. اگر مشتری مالک شده حق تصرف هم داره، اگر مشتری مالک نشده حق تصرف ندارد. و اولین مسئله هم باید همین باشه که اولین مسئله باید این باشه دان که در زمان خیار چه کسی ضامن مبیعه، این بشه اولین مسئله. علتشم اینه که یکی از دلیل‌های مسئله قبلی این بود که چه کسی ضامن مبیعه. ولذا اول باید بحث بکنیم از این که چه کسی ضامن است، بعد از این که چه کسی ضامنه استفاده بشه که چه کسی مالکه، بعد که چه کسی مالک است حالا حق تصرف دارد یا ندارد. خب بله، ولی این که کی مالکه دلیلش اینه که کی ضامنه، یعنی این دلیل اونه. ولی اول باید دلیل عنوان بشه. نه درسته، اول مدعا رو میارن بعد دلیل، ولی اگر دلیل متوقفه بر یه مطلبیه، یه مبناییه، و اول ذکر میشه. درسته که اول مدعا بعد دلیل، اما دلیلی که یه مبنایی داره. خب این ترتیب بحث. ابتداعا کلام اهل سنت رو توضیح بدم، بعدا فرمایش شیخ. در این کتاب مغنیه ابن قدامه صفحه 325 جلد 11، جلد 11 مغنی صفحه 325 روی فصلون و ان تلف المبیع فی مدت الخیار، اگر مبیع در مدت خیار تلف شد، مثلا در زمان خیار مجلس مبیع تلف شد، یا تو زمان خیار حیوان، حیوان مرد، کی ضامنه؟ فلا یخلو اما ان یکون قبل القبض او بعده. یه مرتبه قبل القبض میمیره، یه مرتبه بعد از قبض. فا این کان قبل القبض، اگر قبل از قبض مبیع تلف شد و کان مکیلن و موزونن، و مکیل باشه یا موزون. اینجا انفسخ البیع و کان من مال البایع ولا نعلم فی هذا خلافا. اینجا بی باطل میشه، مخالفی هم تو مسئله نیست. یعنی این که الان ما میخواییم بس، یعنی الان این فایده خوندن این کلام سنی ها اینه ها، تو مکاسب بس میشه که تلف مبی در زمان خیار به عهده کیست. اما این که تلف به عهده کیه یعنی چی؟ آیا معنی تلف به عهده اونه، یعنی او ضامن مثل یا قیمت، اینه معنیش؟ یا اینکه معنی اینکه به عهده بایعه، یعنی اینکه معامله فسخ میشه و خسارت به بایعه میخوره؟ این مثال رو قبل عرض کردم، کسی مشتری میره دم مغازه یک قوری رو میخره، میگه اون قوری چند، اونم میگه به این قیمت، اینو خرید. حالا که بایع میاد قوری رو تحویل مشتری بده، افتاد شکست. خب بایع ضامنه، اما ضامنه یعنی چی؟ یعنی باید یه قوری دیگه بهش بده؟ یعنی ضامن مثل و قیمت، یا اینکه نه، ضامنه یعنی که معامله باطل شد، پول مشتری رو باید پس بده، نه اینکه یه قوری دیگه بده. تو مکاسب هیچ کدام نیست، مکاسب فقط میفرماد بایع ضامنه. اما ببینید این عبارت که الان خوندم اینو گفته، وقتی که معامله قبل از قبض مبیع تلف شد، معامله انفسخه. انفسخه معنیش اینه که بایع ضامن قیمته، ضامن ثمن، نه ضامن مثل یا قیمت واقعی. بایع نباید یه قوری دیگه به مشتری بده، بلکه اصلا معامله باطل شد، پول مشتری، مال مشتری، قریه شکستن مال بایه. این معنیشه. مثلا خیار مجلس دیگه، خیار مجلس، بله، از خیار از هنگام عقد نصب. چرا؟ نه، همی که به تو و قبل تو رو گفتن، چه پول گرفته باشه چه نگرفته باشه. چرا دیگه؟ همین که این گفت که قوری چند و اون گفت به این قیمت، اینم گفت خریدم، اونم گفت فروختم، معامله تمام شد. الانم زمان خیاره، در زمان خیار اون اومد قوری رو تحویل بدهد، افتاد شکست، پولی هم هنو نگرفته بودیم. اینجا میگیم بایع ضامنه، یعنی معامله باطل شد، نه اینکه بایع ضامنه یعنی مثل یا قیمت بدهد. سمره خیلی داره دا. چرا؟ بله بله بله، قبلا گفته بودم هر وقت که میگیم که انفساخ معامله، یا هر جا میگیم که ملکیت آن، اما این فارسیش اینه که یعنی جمع بین عدله. الان اینه که بخونم عبارت اینو، اولین چیزی که توضیح میدم همینو خواهم گفت. این فسخ البیع و کان من مال البایع ولا نعلم فی هذا خلافا الا ان یتلفه المشتری، مگر اینکه مشتری اتلاف کنه. بحث ما درباره تلفه، نه بحث درباره اتلاف. میگه اگر که مشتری اتلاف کرد، خب مشتری ضامنه. فیکونو من زمانهی و یبطل خیاره، مشتری ضامن است و خیار مشتری هم باطل میشه. و فی خیار البایع روایتان، این که تا حالا میگفتیم مال این بود که مشتری خیار داره و در زمان خیار مشتری مبیع تلف شد، ولی اگر که در زمان خیار بایع مبیع تلف شد، مشتری خیار نداشت، بایع خیار داشت، حالا قوری افتاد شکست، اینجا کی ضامنه؟ اینجا دو قوله، یه قول اینه که بایع ضامنه، یه قولم اینه که مشتری. و این کان المبیع و غیر المکیل و الموزون، اما اگر که مبیع مکیل و موزون نبود، و لم یمنع البایع و المشتری من قبضهی، مکیل و موزون نبود، بایعم مانع مشتری نشد از قبض. یعنی بایع به مشتری میگه هر وقت میخوای مالو برداری بری برو، بایع جلوگیری نکرد. فظاهر المذهب، ظاهر مذهب، مذهب حنبلی ها، یعنی سنی های حنبلی، ظاهر مذهب حنبلی ها انه من زمان المشتری، اینجا مشتری ضامنه. و یکونو کتلفهی بعد القبض، مثل تلف مبیع بعد القبض که مشتری ضامنه. و اما ان تلف المبیع بعد القبض فی مدت الخیار فهو من زمان المشتری و یبطل خیاره. اگر مبیع در زمان خیار بعد القبض تلف شد، خسارت به مشتری میخوره. این عبارت مغنی که خوندم از اول تا اینجا نکته اصلی همین کلمه آخریه، اون چیزی قبلی که گفت اون همه اصلا خارج از بحثه، اونا اصلا ربطی بس نداشت، این که مکیل و موزون باشد یا نباشد، یا این که مثلا فرض کنید که مشتری خیار داره یا بایع خیار داره، اینا اصلا از بس خارج بود، اینا گفتنم نداشت. اونی که محل بحث همین جمله آخری است که اما ان تلف المبیع بعد القبض، فی مدت الخیار، یعنی مشتری قوری رو تحویل گرفت، تو دست مشتری افتاد شکست. اینجاست که حال بس اینه که کی زامنه. این ابن قدامم که حنبلیه میگه فهو و من زمان المشتری، مشتری زامنه، یعنی خسارت به مشتری خورده. و یبطل خیاره، خیارش هم باطل میشه. بعدم میگه و هو اختیار الخرقی و ابی بکر، نظر خرقی و ابو بکر هم همینه، لانه خیار و فسخ فتلف بتلف المبی، که خیار رد بالعیب ازا تلف المبی، و ثانیت لا یبطل و للبایع الفسخ، و یطالب المشتری بقیمته او مثلی ان کان مثلی اختارها القاضی و ابن عقیل لقوله صلی الله علیه و آله البیان بالخیار مولم یفترقا کم و لبش ترا صوبن به صوبن فتلف احدهما و وجد بالاخره ایبن فانه یرده. مثال زده میگه که اگر که کسی یه لباسی رو با یه لباس معامله کردن، بعد یکی از این لباس ها تلف شد، بعد از اینکه این تلف شد تو اون یه لباس عیبی دیدند، اینجا میشه معامله رو فسخ کرد یا نمیشه؟ ممکنه تو خیار مجلس از اول شرط کردن یکیشون خیار داشته باشه یکی نداشته باشه، خیار مجلس دو طرفیه، ولی از اول ممکنه شرط بکنن با یه خیار نداشته باشه یا مشتری خیار نداشته باشه، این که ممکنه دیگه. خیلی خوب، این که حالا اشکال های این خیلی زیاده سا، و این که اصلا تو ذهن ابن قدامه یه اشتباهی اینجوری جا گرفته بوده که شو خیال کرده که خیار به مبیع یا به عوضین تعلق میگیره و لذا این حرف رو زده، در حالی که درستش اینه که خیار به عقد میخوره نه به عوضین. این که مبیع موجوده یا موجود نیست این ربطی به این نداره که ما خیار داریم یا نداریم، شاید مبیع تلف شده باشه در این حالم خیار هست، وقتی خیار بود فسخ میکنه عوض رو میگیره، حتما ضرورت نداره که این مال موجود باشه. حالا ایناش مهم نیست، اون چی که آره دیگه نخونه، همین که دیدید که دو قول بود تو مذهبشون، چون دو قول معلومه که خب. پس ببینید اصل بحث اینه ها که گفتم این خیلی اشتباه کرده تو بحث اینه که مبیعی در زمان خیار و بعد القبض بلا فرق بین این که مکیل باشه یا موزون یا چیز دیگری، مثلا گوسفند رو خب بالمشاهده میخرند، نه مکیله نه موزون، البته حالا وزن میکنند ولی در قدیم که اینجوری نبوده. بله مبیع مثل حیوان در زمان خیار و بعد القبض تلف بشود خسارت به کی میخوره، این محل بحثه. اون یه قاعده دیگه است که بگوی تلف مبی قبل قبضهی من مال بایه، اون یه قاعده دیگه است، ربطی به بحث ما هم نداره، بحث ما درباره احکام خیاره. باید اینجوری بگوییم معامله تمام شده، عقد ایجاب و قبول خونده شده، قبضم شده، الان بعد القبض در زمان خیار مشتری مبیع تلف شد، بایع ضامنه یا مشتری؟ این طرح بس. بله این شروع بس که کرد همینو گفت که گفتم این اصلا خارج از بسه، اصلا شروع بسهشون. آها محل نزاع اینجوری بیبی ما بیبیم این چیزی که ایشو اول گفت که اینا که از بس خارجه، اونی که محل بس اینها تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این محل بحثه. یعنی چی تلف المبیع فی زمن الخیار؟ یعنی تلف مبیع بعد القبض. اصلا بحث قبض رو کاری نداریم، اگه کار داشتیم که از بحث مخارج بود. بحث ما درباره احکام الخیاره. احکام الخیار یعنی میخواییم بگیم در زمان خیار کی زامنه، پس کاری به قبض نداریم. ولی فرض بحثمون اینه که بعد القبض، بعد القبض. اینا رو خوندم که بینید این عبارت این کتاب سنی گرچه از یه جهت برامون فایده داشت که قبض را یا تلف را معنا کرده، اما از این جهتش هم عیب داشت که چند تا چیزی گفته بود که خارج از بحث بود. خب بینید اصل این قاعده ای که داریم بحث میکنیم که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اصل خود این قاعده خلاف قاعده است. خود قاعده خلاف قاعده است. قاعده اینه که هر کسی ضامن مال خودشه. این میشه قاعده. این کتاب که دست منه مال منه، پس منم ضامنشم. اگرم افتاد تو جوب آب یا سوخت خسارتش به من خورده. این قاعده اولیه. یعنی قاعده اولی اینه که هر کس ضامن مال خودش است. اگر ما بخوایم بگیم یه نفر مالکه اما یکی دیگه ضامنه، این خلاف قاعده است. این که گفتم که جمع بین ادله همین شده، اون انفساخی که حاجی مهرکش فرمودید این میشه ها. یک دلیل میگوید که هر کس ضامن مال خودش است، این یه دلیل. یه دلیلم میگوید که هر کسی که خیار ندارد در زمان خیار طرف مقابل ضامنه. اونی که خیار داره ضامن نیست، اونی که خیار ندارد ضامن هست. در واقع این قاعده بحث اینه ها که تو معامله که یه نفر خیار داره و یکی خیار نداره، اونی که خیار نداره معامله برای اون میشه لازم. یعنی معامله از طرف او ماسیده و او دیگه فرصت فکر کردن ندارد که بگه میخوام فکر کنم ببینم به نفعمه بخرم یا نه. اما اون کسی که خیار دارد منش اینه که یعنی من هنوز میتونم فکر بکنم که این معامله به دردم میخوره یا نه. کسی که خیار داره هنوز میتونه از معامله خارج بشه، بگه به ضررمه خودمو میکشم کنار. اما کسی که معامله از طرف او لازمه، او نمیتونه وقتی دید به ضررشه خودشو بکشه کنار. فارسی این کلام همین میشه دا. اونی که خیار دارد ضامن نیست، اونی که خیار ندارد ضامن هست. خب این چیزی که تا اینجا عرض کردم این شد. از طرف اونی که خیار نداره معامله تمام لازم، از طرف اینی که خیار داره معامله تمام نمیتونه فسخ کنه. حالا اگر هیچ کدام فسخ نکردن، اما مال تلف شد. میگیم اونی که خیار نداره باید خسارت بده. اما اگر که نه یکی فصل که اینی که خیار داره خب فصل بکنه که خب روشنه دیگه. این خب همین دیگه انفساخ معامله منش همینه دیگه. میگیم که وقتی که مال تلف شد عقد فسخ میشه، عقد که فسخ شد آنم مای قبل از تلف مال میشه، مال اون بایهی که خیار نداره، مال خودش افتاده شکسته، پول این آقا رو باید پس بده، معامله باطله. روشنه؟ خواهم راش همینه دیگه. بگیم که ببینید این قوری یک ثانیه قبل از اون که بیفتد معامله فسخ شد، فسخ شد قوری شد مال خود اون فروشنده، قوری خودش افتاده شکسته. وقتی قوری شکست پس چیزی به من نداده، پولی رو که گرفته او باید پس بدهد. بله آنما که چیزیه که تو هیچ آیه و روایتی که نیمده. ما فقط از باب جمع بین ادله اینو درست کردیم، بلا آنما هیچ اثری نداره. فقط برای این که بین ادله فقهی جمع بکنیم میگیم آنما، بلا هیچ بچی نداره. اگه شما تونستید جور دیگه جمع بکنید نیازی به این آنما هم نخواهد بود. معامله خب بنده خواهمی که همون به تو و قبل تو، همون به تو و قبل توی که گفتن معامله بود دیگه. به تو و قبل تو میشه معامله. اصلا قبض و اقباض خارج از معامله است. معامله فقط همون به تو و قبل تو. خیلی خوب. بس سنی فرقش اصلا اتفاق مسلمان هاست. خیلی خوب. حالا چی؟ بله بعد القبض دو تا مسئله بود. یه مسئله تلف مبیع قبل قبضه من مال بایه که گفتم اصلا از بحث ما خارجه. بحث دیگر اینه که تلف المبیع بعد قبضه و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. این محل بحث ما. بله به خاطر اینکه این گفتم اصلا شروع بحثش مگه همین نبود؟ به این خاطر گفتم ما که چند بارم هی گفتم این از بس خارجه، ولی گفتم ببینید ایشو شروع بسش اینجوری ها. بل ان تلف المبی فی مدت الخیار فلا یخلو اما ان یکون قبل القبض. آره دیگه افتاد شکست. این درستشه. گفتم دو تا قاعده رو قاطی کرده این کتاب. خب بله ایشون میفرماد که من هرچه فکر میکنم نمیتونم ملکیت آنما را تصور بکنم. ما هم نمیتونیم تصور کنیم، نه اینکه کسی تونسته تصور بکنه. فقط میگیم جمع بین روایات همینه، یه چیز فرضی، اونم فرض غیر واقعی و نشدنی، ولی از باب جمع بین ادله است. گفتم اگر شما تونستید بین روایات جمع بکنید به یه طریق دیگری، خب اون درست. نه اصل بر بطلان نیست. خیلی خوب، تا اینجا تقریبا فرض مسئله روشن شد یا محل نزاع روشن شد. توی این مسئله چند تا مسئله داخل میشه، مسائلی که حالا داخل این مسئله است. اولین مسئله اینه که روایاتی رو که در آینده خواهیم خوند، این روایات همه مربوط به خیار حیوانه و این روایات بستش اینه که کسی که حیوان را میخرد تو این دو سه روز که میبره خونشون، یعنی بعد القبض، حیوان میمیره. اینجاست که میگیم بایع ضامنه. حالا سوال، آیا این حرفا رو تو خیار شرط یا تو خیار مجلس هم میشه همینو گفت یا نه؟ یعنی دلیل تو خیار حیوانه ولی در خیار مجلس و شرط هم جاریست یا نه؟ و برفرض که اگر جاری باشد آیا در خیار غبن و در خیار عیب هم میشه همینا رو گفت یا اونجاها دیگه جاری نیست؟ این یه مسئله. مسئله دیگر اینه که بحث درباره خیار مشتریه. حالا اگر برعکس شد، تلف مبیع در زمان خیار بایع، آیا مشتری ضامنه یا نه؟ یا تلف ثمن در زمان خیار بایع، مشتری ضامنه یا نه؟ اینم یه مسئله است. مسئله دیگر اینه که آیا این بحث مربوطه به تلف مبیع و یا شامل تلف ثمنم می شود؟ مختص به مبیع یا فرقی نمی کنه که مبیع باشه یا ثمنم باشه؟ مسئله دیگر، آیا فرقی هست بین تلف و اتلاف؟ یه وقت حیوان خودش میمیره، یه وقت سر حیوانو میبرند، این دوتا با هم فرقی میکنه یا نه؟ و مسئله دیگر، اگر که اجنبی مبیع و تلف کرد، یعنی اتلاف بود ولی متلف نه بایع نه مشتری بلکه اجنبی بود، اینجا اگر فرض کنید گفتیم که بایع ضامنه، مشتری مخیر است که به اجنبی رجوع کنه یا به بایع، یا اینکه مخیر نیست، مشتری باید رجوع کنه به بایع، بایع رجوع کنه به اجنبی. یه مسئله دیگرم اینه که اصلا معنی ضامن بودن در اینجا چیه؟ آیا ضامن بودن در این بحث با ضامن بودن جاهای دیگه مثل همه یا متفاوته؟ اینا مسائل مختلفی که همه زیر همین یک مسئله بحث خواهد شد انشاءالله. صلی الله علی محمد و علی آله.